شاد باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. ملک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. با که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. با که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو پسفرداست. البته بگم گلچینی از برنامه های رادیو پسفردا در سال 94 بشنوید، حالشو ببرید. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربونتون. می‌خوایم در مورد مدیریت پول توی سفر صحبت کنیم، ببینیم چجوری میشه در سفر از هزینه‌ها کم کرد، و البته چجوری بعضی وقتا این صفر نگه داشتن سر کیسه توی سفر میتونه سفر رو از دماغ همه در بیاره. پس سلام مخصوص امروز ما خدمت همه اساتید مانی منیجمنت و علاقمندان به سفر با اعمال شاقه است که متوسط هزینه سفرهای داخلیشون زیر 20000 تومان در روز، توی سفر خارجی هم دیگه بترکونن سرجم بیشتر از 50-60000 تومان در روز هزینه‌شون نمیشه. کسانی که با ابتکارات و تکنیک‌های نبوغ‌آمیز مدیریت پول سر و ته یه سفر یه هفته‌ای خارج از کشور رو چه می‌دونن با کمتر از 400-500000 تومان هم میارن، و ما توی این برنامه می‌خوایم چند تا از تکنیک‌ها و اسرار کاری این عزیزان رو برملا کنی.
سلام فرشید جان.
سلام علیکم.
الان ساعت 6:40 صبح.
بله.
من طبق معمول از همت نرفتم، اومدم رکب زدم از حکیم دارم میرم، ولی باز ترافیک یه کوچولو. بعدش هم همین که از همت نمیرم و از حکیم میرم، جز دو تا چهار تا کردن زندگیمونه.
برای بنزین
همت برم 2 لیتر بیشتر میسوزونه. لامصب 2 لیتر.
خیلی ها 2 لیتر. کولر میگیری حالا یا نه؟ آقا از مدرس و چمران هم حالا داریم رد میشی، یه وقتی زنگی به ما بزن. همش داری تو همتی، تو کشتی ما رو با این همت. اویه این آقای اویه اومد. خانم ها آقایون، همین میخواستم بگم. اویس خانم ها آقایون، چه نشسته اید که در کشور ما در همه زمینه ها خدا رو شکر پیشرفت و نوآوری وجود داشت الا نماز، که خدا رو شکر مثل این که اخیرا عزیزان در این زمینه هم فعال شدن. گوش کنین لطفا.
اقدام به برگزاری نماز شد در زیر آب با تعداد 14 نفر افغانستان به نام 14 معصوم، که در بین آنان جانبازان بودند که با نداشتن اعضای از بدن، قطع هر دو پا، قطع یک دست، پا هر دو دست و هر دو چشم نمود، و کل احکام نماز در آن رعایت شد.
بله، 14 نفر رفتن زیر آب. آقا برای چی؟ آخه زیر آب برای چی نماز بخونن؟ آخه حکمتش چی بوده بعد؟ یعنی یه وقت احتمال داره که مردم لازم باشه زیر آب نماز بخونن؟ تمرین خواستیم بکنین؟ مانوره؟ آخه چی بگم والا؟ حالا اصلا چجوری اجرا کردین این نماز زیر آبی رو؟
تمام حرکات ها به صورت نزد خاصی است، و اون علامت تکفوق هست که ما زیر آب به صورت متبر ازش داریم استفاده میکنیم و بل. همون حرکته.
بله، من متاسفانه چیزی مناسبی خب دوروبرم نیست کلمو محکم بکوبم توش، ولی تو رو خدا دقت کنید. آخه دقت کنید عزیزان، 14 نفر رو برداشتن بردن زیر آب نماز بخونن، بعد دیدن برای هماهنگ کردن این 14 نفر در حال نماز خوندن نیاز به مکبر و تکبیرگو دارن، اومدن یه ابتکار دیگه زدن. اون صدای بود میگه بیغ بیغ، به جای تکبیر از تکبوغ استفاده کردن. این صداش بوده اینا. آره، این بیغ تکبیر اون به جای تکبیر گذاشتن تکبوخ. آقا من چی بگم الان؟ آقا آقای عزیز، برادر گرامی، حاج آقای محترم، ایشالله قرار شد ما آدم ها قورباغه‌ای وزغی چیزی بشیم، به صورت دوزیست زندگی کنیم که دیگه نماز نمیخواد بخونیم. اینی که من نمیفهم شما دقیقا داری برای چی تمرین زیرابی رفتن در نماز رو انجام میدین آخه؟ اگرم پشت اینجور کارهای خنددار مایهی، تیلهی، بودجهی، چیزی هست، خب حالا بگید حداقل ما دیگه چیزی نگیم، سنگین تریم دیگه. حتما به عنوان ثواب این مثلا به شما به جای فرشته و حوری مثلا پری دریایی یا حتی پری زیر دریایی مثلا میدن تا همون زیر دیگه محشور بشین انشالله. ما فقط اینجا دلمون برای اونایی میسوزه که نمازخون واقعی ان و اعتقاد دارن به نماز. با این کارهای کاریکاتوری برادرها اعتقاداتشون مثل چی به لرزه میفته. بریم ببینیم کجاست آقا دشتی.
آخ برم راننده را اون کلاج و زنده را، گاز و فرمون را ببین شور و حال بنده را.
خیلی باحال این ور ایران ها، همش از تبریز 200 کیلومتر اومدیم، حالا توی یه استان دیگه. چی؟ اردبیل دیگه پسر. بی سواد تو چند کلاس درس خوندی آخه زفر؟ ها؟ بیا میگه من دیپلمم چی؟ دیپلمای قدیم. این دیپلمای شما چی به درد شیشه پاک کردن میخوره آخه پسر؟ بابا آخه تبریز مرکز استان آذربایجان دیگه، آذربایجان شرقی. بله اردبیل هم مرکز چی؟ استان اردبیله. من چقدر این چیزا رو به تو یاد بدم آخه بچه؟ خنگی دیگه، کاریت نمیشه کرد دیگه. داداش بشین برادر میفتی از زبا. من رسیدم تهرون، میرم اون کسی رو که به تو دیپلم میپلم داده رو پیدا کنم، زفر کارش دارم. والا اینا ببین، تابلوها رو ببین، بخون روش چی نوشته. دیگه رسیدیم دیگه، بخون. سیه به پایتخت حسینیت خوش آمدی. حسینیت؟ باشه دیگه، نظرشون بوده دیگه حتما. اینم یه تابلوی دیگه است، این چیه؟ به شهر عاشقان ابوالفضل العباس خوش آمدید. ای بابا اینو کلن تو این مایان نسین که زفر میگم یادته این رضازاده بود وزنه برداره، بعد اردبیل بود دیگه بابا. آره آره یادته، میرفت زیر وزنه بلندش میکرده، این میگفت چی؟ یا ابرفرد. کلن اینجا زیاد انگار از این چیزا دارن دیگه. زونم؟ کی؟ علی دایی؟ آره آره راست میگه، علی دایی هم بچه اینجا بودا، ولی من ندیدم علی دایی گل میزنه بگه یا ابوالفرد. آره دیگه چه میدونم والا. ببین زفر چیزه، این اسقر معکوس بود، یادت اسقر همونی که اون اسکانیا قرمزه رو داره تو خط بوشهر الان. آره آره همون. این میگفت که اردبیل چی یه آش مخصوصی داره به اسم چی؟ آیران آشی. آره دیگه، یه چیزی تو مایه های همون آش دوغه، منتها مدل اردبیلیشه. آره آیران آشی بابا، آیران آیران یعنی دوغ دیگه به ترکی. تو هیچی نمیدونی یا پسر به خدا. من میخوام چی؟ تا اینجا اومدم این آشه رو حتما امتحان کنم، چون کلن آش دوغ واسه من تو مایه های غذاهای بهشتی ها. بریم زودتر این مسافرها رو پیاده کنیم، ماشین رو بذاریم سرویس، بریم یه جای مشتی پشتی پیدا کنیم که از این آشا بهمون بده. چی بود اسمش حالا اگه گفتی؟ بگو. حیران آشی؟ یعنی تو داغونی یا زفر؟ حیران آشی نه بابا، آیران آشی مختلا. خوره دیگه بود چی؟ باید اسمسو بذارم زفر مختلا، انقدر که این آیکیو مایکیوت بالاست. اوف ببین ما رو با کی به اومدی مردمیلا. آقا بشین رسیدیم داداش. زفر بپر اقا بپر. رسیدیم دیگه داداش رسیدیم.
Sida var düzünde, iğneyi var gözümde. Sida var düzünde, iğneyi var gözümde. Allah beni öldürme, azım kalar gözümde. Allah beni öldürme, azım kalar gözümde. Biz döker yalama ey kerevala, her dilemişem seni özüm ala. Biz döker yalama ey güzel kız, bu gece gelmedi kaldım yalnız. Biz döker yalama ey kerevala, her dilemişem.
geçsem senin yüzüm olan. Biz bu gel yanıma ey güzel kız. Bu gece gelmedin oldum yalnız.
و اما بریم سراغ رادیو پاسوردهای 890. میخوایم راجع به مدیریت پول در سفر صحبت کنیم. ارزانی در سفر یا سفر مفت ارزونیتون سفر نمیایم باهاتون.
بیانیه شماره 890.
بدانید و آگاه باشید که مسافرت رفتن و پول خرج کردن با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند و بهترین روش برای اینکه پولهایتان را خرج نکنید این است که در خانه بمانید و اصلا به مسافرت نروید و چنانچه به مسافرت بروید و در طول سفر دائما در حال دو تا چهار تا کردن باشید که چه کار بکنید و چه بخورید و کجا بمانید که پولهایتان خرج نشود. همانا از مسافرت را به خودتان و همراهانتان کوفت کنندگانید. امزاو جمعی از با آدم ناخون خوش مسافرت رفته ها و دهنشون تا صبح تو چادر و مسافر خونه های داخون سرویس شده ها و لذت سفر از دماغشون در اومده های رادیو پس 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 اما یکی از نیازهای اولیه سفر رفتن وسیله نقلیه است. برای تامین وسیله نقلیه به ارزان‌ترین یا گاهی حتی مفت‌ترین وجه ممکن هم راه‌های مختلفی وجود داره. راه اول راه قرضیانه است، همون قرض کردن ماشین. خانم، دختر خانم، آقا پسر دقت کن. ببین در این راه شما به طرز عجیبی روی رفاقتت با رفیق ماشیندارت حساب میکنی. بنابراین موقعی که قصد سفر کردی یه پیغامی هم به دوست مربوطه میدی که فلانی ما یه سفری در پیش داریم، همین 400-500 کیلومتری هم بیشتر نمیخوایم از شهر دور شیم، همین میشه ماشینتو قرض بده به ما. گزارش ها میگن به تعداد رفقای آدم جواب برای این درخواست وجود داره. مثلا یکی همچین بپیچونتتون که خودتونم نفهمین چه جوری پیچوند، یکی دیگه هم واقعا ماشینشو خب لازم داره، سومی هم خیلی بامران با معرفت خیلی شیک سویچشو تقدیم شما میکنه، ولی خدایی سفر رفتن با ماشین امانتی دیگران جیگر میخواد. دم شما جیگردارا گرم، واقعا گرم. آخ آخ آخ، یه راهه اسمش هست آویزونیانه، اسم راه هست. دوستاتون دارن برنامه ریزی میکنن برای سفر خفن به شمال، حساب کتاب میکنی میبینی به اندازه شما هنوز جا هست تو ماشینشون دیگه. اینی که انقدر جلو دوستتون آهناله میکنید، آوای شمال شمال سر میدین، دوستتون مطمئن میشه اگه شما رو با خودش نبره انقدر چش شما پشت سرشون به راه هست که یه بلای بالاخره سرشون تو این سفره میاد. خب مبارکه دی، جور شد، خوش بگذره، به به، برو حالشو ببر. سوم هم هست میگم، الان میگم آیسی موزیک خوبه فعلا. آقا بس دیگه، ما اینجا داریم میرقصیم جاتون خالی با سامی با این موزیکه. راه سوم راه هیچ هایکیانه است، شنیدین؟ این روش راستش قدیما تو ایران خیلی کاربردی نداشت ولی ظاهرا جدیداً طرفدار پیدا کرده. برای بچه‌ای که میخوان سفر برن نمیتونن یا نمیخوان هزینه کنن، از این روش برای سفر استفاده میکنن. بامزه است که در روش هیچ هایکیانه، یعنی همون هیچ هایک، شما اولا داخل شهرها هیچ چیزی کاسب نمیشین و یا کسی وای نمیشه سوارتون کنه یا ای وایسه کرایه میخواد. اینه که یک هیچ هایکر حرفه‌ای میره مبادی خروجی شهرش، ما میسه به کامیونا و وانتا و خودروهای عبوری دیگه با علامت دست نشون میده که میخواد بره سفر.
یا بزرگ مینویسه یه جایی که میخواد کجا بره. این روش تو خارج از ایران خیلی روش محبوبیه بین جوونا برای سفر کردن، مفتیه دیگه. ظاهرا جدیدن تو ایران هم ما شنیدیم داره فرهنگ هیچ هایکیگری توسعه پیدا میکنه. فقط باید بگیم آقای حداد آدلینا یه معادل فارسی هم برای این کلمه پیدا کنن که دیگه این آقا 3 کیلومتر یه کلمه خارجی براش به کار بره. هیچ هایکیانه و اینا سخته. مثلا میشه گذاشت اسمشو مفت روی یا مثلا رایگان سفر، یه چیزی توی مایه ها دیگه. خلاصه این بلیط های دقیقه 90 شرکت های هواپیمایی هم برای خودش شده موزلی ها، موزلی سر راه مسافرت رفتن یه عده از مردم. آقا یعنی چی؟ آقا بلیط هواپیمایی که در حالت عادی مثلا 1,200,000 تومانه دقیقه 90 پای پرواز مثلا میشه 2,200,000 تومان. آقا یعنی چی؟ خب به خاطر همین یه عده نمیتونن اصلا برای مسافرت رفتنشون برنامه‌ریزی کنن. یعنی میدونن مثلا چه میدونم قراره بره آنتالیا ولی نمیدونن کی. همه چیز بستگی به این داره که کی بلیط ارزون و لحظه آخری پیدا بشه. ملت همچین مثل پلنگ بعد کمین کنن پای پروازو که اگه پروازی مثلا پر نشد شروع کرد بلیط ارزون فروختن بپرن سوارشن برن. یه وقت میبینی طرف قرار بوده با دوستاش بره آنتالیا، بعد همه بلیط گرفتن رفتن، این به امید گیر آوردن بلیط ارزون 2 هفته همینجوری با چمدونای بسته نشسته تو خونه که کی هواپیما جا بده لحظه آخری بلیط ارزون گیرش بیاد. آخرش هم دوستاش عشق حال کرده برنزه شده برمیگردن، این هنوز دنبال فرصت مناسب مفبری کنه. بعضی هم اینجوری هن دیگه. اما معمولا پر هزینه ترین بخش هر سفری هزینه اقامت. آقا برای دور زدن این هزینه چند تا راه وجود داره، ما خدمتتون عرض میکنیم. حالا اول از همه سعی کنید توی فصلهای مناسب سفر کنید که لذت خوابیدن تو هوای آزاد و روی چمنهای پارکا و میادین و اینا از دست ندین. معمولا خب بجز پشه‌هایی که شما رو به چشم سفره حضرت ابوالفضل میبینن براشون توی پارک پهن شده، حشرات بی سرپناهی که در خلل و فرج بدن شما معوا میگزینن، خوابیدن توی پارک مشکل دیگه‌ای نداره اصولا. البته باید حواستون باشه صبح زودم بیدار شین، این فوارهایی که برای آب دادن چمنها روشن میشه اینا غافلگیرتون نکنه دیگه. دیدیم که میگیم ما حالا یه مرحله لاکچری تر از چمن خوابی چادر خوابیه که البته برای این کار باید یک چادر خوب تهیه کنید، این هزینه ای داره. نگران نباشید چون اگه هزینه خرید چادر رو بخواید سرشکن کنید رو تعداد دفعاتی که تو سفرهای مختلف میشه توش خوابید، مثلا تهش چه میدونم براتون در میاد جام شبی 12,000 تومان 5,000 هزینه هر بار اقامت تو چادر، چیزی نیست که. ضمن همیشه یادتون باشه بهترین نوع چادر برای سفر ارزان ترین نوعشه. یه سری چادرایی هست بهش میگن چادر فنری و نمیدونم در حالت بسته شده شبیه قالپاق لودرن، از 2 نفره تا 64 نفره تو بازار با قیمتای نازل موجوده، میتونین تهیه کنین حالشو ببرین. اون بزرگ بزرگاش چون حالت خیمه و بارگاه و اینا هم پیدا میکنه باعث میشه با سلاطین و فرمانروایان قدیم هم خب همزاد پنداری کنین که خیلی خوبه، خلاص هم فاله هم تماشا لذتشو ببرین. یه گزینه دیگه هم هست، گزینه دیگه که برای اقامت کم هزینه در سفرها در اختیارتون قرار داره، مسافرخونه است. بله مسافرخونه تنها چیزی که از نظر بعضی هرچی بدتر باشه بهتره. یعنی چی؟ یعنی خب هرچی بدتر باشه ارزونتره دیگه، چون ارزونتره پس بهتره. مگه میخواین چی کار کنین مگه آقا؟ میخواین شب فقط بخوابین توش دیگه، صبح هم که میزنیم بیرون دیگه، حالا چه اهمیت داره کثیف باشه حمومش مشترک باشه صبونه نداشته باشه فلان. مگه اینا که میرن هتل تو اتاقشون دوش میگیرن قبلش 1,000 نفر دیگه اونجا دوش نگرفتن، خب اینا مشترک محسوب میشه، چه فرقی میکنه؟ چاره کثیف بودن هم اگه وسواس داشته باشین یه ملافه است با خودتون بیارین رو تشکش بکشین، یا اصلا چه میدونم اگه بریم مثلا قهوه خونه یه صبونه کامل بزنیم مثلا چند در میاد برای یه صبونه خوردن تو هتل بخوای شب 300,000-400,000 تومان پول اضافه بدی. والله به خدا با این هتلاشون مسافرخونه بهترین کار. آقا دوستان عزیزان فراموش نکنید که همه این راههایی که برای اقامت ارزان در سفرها خدمتتون عرض کردیم برای مواقع خوبه، کسی نباشه خراب بشین سرش. همیشه سعی کنیم به جاهایی سفر کنیم که اونجا دوست و آشنا و فک و فامیلی چیزی داشته باشین سرش خراب شین دیگه. حالا مهم نیست رابطه ها چقدر کم رنگن، آقا شما همیشه میتونین با آدمی که توی عمرتون 2 بار فقط باهاش سلام علیک کردین یه جوری برخورد کنین انگار برادر یا خواهر دوقلو شما بوده. هیچ وقت برای تعمیق و گسترش روابط دیر نیست، و چه وقتی بهتر از سفر بی خود نیست میگن در سفر باید شناخت آدمو باید همدیگر در سفر بشناسن. منظور همینه، مثلا اگه تو باجناق دوست دوران مدرسه‌تو نمیشناسی داری میری شهری که ایشون اونجا سکونت داره، الان باید بری باش آشنا بشی دیگه، چه اشکال داره؟ فقط حواست باشه روز آخر یه چیزی رو بهونه کنی با قهر و اینا از خونش بیای بیرون، وگرنه ممکنه مثلا یه روز نشستی تو خونه یهو زنگ بزنن باجناق دوست دوران مدرسه‌ت با عهد و عیال و خدم و حشم آوارچن رو سرتون. والا مثل ملت اصلا ملاحظه ندارن، تو روشون بخندی بخواد سوارت چن. من یه چیز دیگه بگم، همه چی گفتم، نکته شکمیمون. آقای من، خانم من، برادر، خواهر، یکی از جاذبه‌های سفر همینه که آدم غذاها و خوراکی‌های اون منطقه یا شهری که میره رو امتحان کنه. من میشه آدم بره اصفهان بریونی نخوره یا بره آبادان پشت بازار ماهی فروشا نده سوگور براش کباب کنن یا فلافل و سمبوسه اصل آبادانی رو امتحان نکنه. من میشه رفت کرمانشاه دنده کباب نزد. توی مسافرت‌های خارجی بدتر. این چه عادتیه بعضیا دارن؟ مثلا به اسم اینکه غذا تا اسم غذای بیرون میاد میگه مطمئن نیست، یا نه خوردن غذای بیرون نمیدونم پول دور ریختن، همیشه ساندویچ نون و پنیرشون تو کیفشونه. من بعضی از این مامان باباها رو میگم آقا تا بهشون میگی فلان جا بریم فلان چیز بخور، نه الان میریم مرغ میخرم میریم خونه درست میکنیم سالم از همه چی بهتر. خب میخواستی مرغ بخوری میشستی تو خونت، اومدی ترکیه برای بچت اسکندر کباب بخر، ساندویچ ماهی بخر، دونر بخر، کوفته چی بخری، چه وضع مسافرت رفتن آخه؟ بعد میگم هرچی، چرا عصبانی میشه موقع اینجا؟ برو سامی، برو موزیکو، برو بالا، من میزو الان برمیگردونم و همه چی میذارم خراب میکنم. آ
تو که همه زندگیمی، دلیل دیوونگیمی، خیال نکن خوبم بی تو یه لحظه، دروغ محضه. تو یه کاری دادی دستم، چشامو رو همه بستم، همه دل خوشیام خلاصه میشه با تو همیشه. بدون تو خونه هیچه، بذارت رتو بپیچه، تو لحظه هایی که خوابی کنارم که بیقرارم. شونه به شونه با منی، دنیا بدونه با منی، دلم که غم داره مثل عشق روی گونه با منی، هر جا کنار هر کسی هست یادت بمونه با منی. تو چشام زل بزن و پل بزن به سمت من و با من، از هرچی توی قلبت حرف بزن و منو گیجم کن از عطر عاشق شدن و
سرگرم کردن بچه ها یکی از بزرگترین مشکلات عالم هستیه. خیلی هم خب کار گرونیه دیگه، اونا که بچه دارن میدونن، اونا که ندارن احتمالا دیدن میدونن گرونه. کلن هم یکی از پردرآمدترین صنایع دنیا همین اینه که شما بتونی یه راهی پیدا کنی بچه های مردم رو به خوبی سرگرم کنی، پول به چاپی از مامان باباشون. بله، اما خدا وکیلی یک پدیده ای هست مثلا در مورد پسر بچه ها همیشه جواب داده، اونم چیه؟ توپ. همین توپ، یه توپ. آره همین یه توپ دارم قلقلیه و اینا دیگه. شما الان گرونترین توپ هم بخوای بری برای بچت بخری مگه چقدر میشه؟ تش ها؟ ارزونه دیگه. بعد میبینی همین توپو بچتون چنان باش سرگرم میشه، میره باش به عواله به ملکوتی با خودش حال میکنه، آدم اصلا میمونه. حالا زمان ما که یه وقتایی همین توپ هم دم دست نبود که، یه کارهای ابتکارهایی میزدیم، یه همچین ابتکاراتی به خرج میدادیم از خودمون در حد بنز. یه گلهای کاموایی رو برمیداشتیم با چسنواری دورش رو قشنگ میچرخوندیم، چسب چسب چسبی میکردیم، ایچی دیگه، نه چک زدیم نه چونه، توپ اومد تو خونه مفت و مسلم دیگه. رو قالی و فرش هم که میشد تکل رفت از این ور به اون ور، دروازه هم که چارچوب در بود یا پنجره. خداییش بچه های کم خرجی بودیم ها، نه خداییش. حالا گاهی وقتای شوتی میزدیم به جنگی بره مثلا تو گل میخورد به لوستر، یا اون لوستر اومد پایین ولو شد. اولیای عزیزم در اینجور مواقع میومدن دعوا و آی چیکار کردی بچه، خونه خرابم کردی. انصاف انصاف نداشتن، اینو نمیگرفتن. ما انقدر کم خرجیم، به این به صرفه ای داریم بازی میکنیم، حالا سالی یه سالی دو سالی یه دونه لوستر هم بیفته پایین، به جایی بر نمیخوره که. حالا نه، حالا نه جدی، حالا اونم اون گفتم اون هیچ. اما بعضیا اعتقادشون اینه، یعنی میگن وقتی میشه سرگرمی بدون هزینه برای کودکان فراهم کرد، چرا کم هزینه؟ ما خیلی خوبه اینجوری، اما بدون هزینه. قدیما باباها دور از جون چیز میشدن، خر میشدن، اسب میشدن، اینا بچه‌ها میرفتن سوارشون میشدن، پیتیکو پیتیکو میکردن و اینا. ظاهرا خب باباها این روشو برای سرگرم کردن بچه‌هاشون ترجیح میدادن به اینکه مثلا 2000 بخوان خرج مثلا توپ و عروسک و اسباب بازی اینا بکنن. مفت و مسلم بود دیگه. کم کم که بچه‌ها بزرگتر و خب البته سنگین‌تر شدن، مهره‌های کمر بابا هم شروع کرد قرش قروش کردن برای اینکه کار به ویلچر نشینی نکشه، دیگه در باشگاه سوارکاری خانگی رو بستن. این سرگرمی توی سنین بالاتر جای خودشو داد به چی؟ به بازی‌های مثل نونبیار کباب ببر که هم بازی بود هم کتک. چرا؟ یعنی به بهونه بازی کردنه مثلا نون بیار کباب ببر و اینا، باباهای حالا مامانا اینا یه دل سیر پشت دستی میزدن به بچه‌هاشون، خودشون خالی میکردن. بعد از یه مدتی که باز بچه‌ها بزرگتر شدن توی بازی مهارت پیدا کردن، باباها دیدن آقا بیشتر دارن کتک میخورن تا کتک بزنن، چه وضعیه؟ برای همین کلا از بازی‌های بچگانه خودشون کشیدن کنار. بچه‌ها هم به صورت خودجوش شروع کردن با امکانات موجود بازی‌ها و سرگرمی‌های جدید برای خودشون خلق کردن، از بازی‌های مثل بالا بلندی، قایم موشک، گرگم به هوا، نمیدونم اس فامیل، گلیا پوچ، گردو شکستم، نمیدونم لیلی که البته گل سرسبد بازی‌های مجانی بود که بچه‌ها میتونستن بازی کنن. هیچی هم لازم نداشت جز یه تیکه سنگ، یه ذره گچ. به خدا چقدر کم خرج بودیم ما، یادش بخیر واقعا. اما از تفریحات مقتصدانه گفتیم، با مزه است. هنوزم توی مملکت ما بازی ورق یا همون پاسور یه چیزی تو مایه‌های ممنوعه است، منتها همتون دیدید دیگه از پشت چراغ قرمز گرفته تو پیاده‌روهای میدونای اصلی شهر همجوری پاسور فروخته میشه به فراوونی، قیمتی هم نداره به اون شرکت. اتفاقا برای خانواده‌های ایرانی هم پاسور همیشه بازی جذابی بوده، خیلی هم اقتصادی و ارزون دیگه. خیلی از ایرانی‌ها حداقل از بین بازی‌های مثل چهار برگ و نمیدونم حکم و رامی و هفته کثیف و اینا دیگه بالاخره یکیشو بلدن دیگه. اینه که تا دور هم میشینن سریع عملیات برزنی و یارکشی شروع میشه، دوستان شروع میکنن به ورق آزمایی. حالا واسه کس هستن کسایی که سر پول بازی میکنن، نه پوکر بازی میکنن و اینا. خب وقتی پای پول و اینا بیاد وسط دیگه ما ازش دور میشیم، چون قراره سرگرمیهای امروزمون حداقل ارزون و کم قیمت باشه و دربارش صحبت بکنیم. ولی خیلی هم هستن به جای اینکه سر پول بازی کنن سر اعصاب بازی میکنن همین ورقه رو. یعنی تو بازی ورقشون انقدر تعصب نشون میدن، یه او دیدی ورق از یک سرگرمی ارزون و کم درد سر تبدیل شد به عامل بزن بزن و داد و بیداد و قهر و غضب. دیگه این فایل کریم تو مسلمون نیستیه معروف رو حتما خیلیاتون شنیدید دیدید، کریمو میشناسید، یعنی اون دوستی که خیلی عصبانی میشه و اینا، تک دل منو بریدی و اینا. حالا یه بارم با هم گوش میکنیم این موسیقیشو ریمیکس، ببینیم بالاخره این کریم تک دل این بنده خدا رو بریده بود. میگه بریده، از بریم شاید نبریده. ایناها
آقا سرباز کیه دا؟ سرباز کیه دا؟
نفهمیدیم آخرش سرباز کیه دا؟
کریم کریم مصحب
ولی به نظر من هر چیزی رو بشه مقتصدانه برگزار کرد تفریح و نمیشه. اگه میشد که الان صنعت تفریح و سرگرمی نداشتیم. حالا من هی میگم کوگوش شنوا، سویدشم آماده میشدم برم شرکت که محبوب زنگی درو زد. کیفمو برداشتم رفتم پایین گفتم دارم میرم سر کار. محبوب چیکارم داری؟ گفت اومدم برنامه ریزی کنیم واسه امشب. گفتم چه خبره؟ گفت سه شنبه است میشه رفت سینما نصف قیمت. گفتم دلت خوشه ها، من کفگیرم ته دیک خورده، تا سر کارم باید پیاده برم آخر ماهی، تو میگی سینما؟ گفت دوتایی با یه بلیت بریم چی، قبوله؟ گفتم قبول. عصری از سر کار دوتایی رفتیم سینما با یه ترفندی، یکی رفت داخل بلیت داد یکی دیگه بیاره بیرون بده اون یکی. خلاصه ما یه بلیتی رفتیم داخل، اما مشکل اونجا بود که گویا کلی آدم دیگه هم با همین ترفند اومده بودن داخل و خب صندلی کم بود، ما وایساده بودیم. تازه داشتیم تیتراژ فیلمو تماشا می‌کردیم که کنترلچی سینما اومد پرتمون کرد بیرون. حالا من هی بگم تفریح مقتصدانه اصلا امکان پذیر نیست؟ به خدا
دنیا مال منه، عشقت مال منه، چقدر خوبه حال من. آره خوبه خوبه حالم، خیلی دوستت دارم، چقدر خوبه حال.
سلام. 21 یک شنبه شب را با مروری بر مهمترین سرتیترهای خبری امروز و امشب آغاز می‌نماییم. وعده وزیر دفاع مبنی بر امضای مجدد قرارداد بین ایران و روسیه برای خرید موشک‌های S-300 و نظر فعالان عرصه موشک که اگه این روسیه آخر به شما این موشک‌ها داد، ما اسم خودمونو می‌ذاریم ولادیمیر چکمه به جای پوتین. هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با این مضمون که دیگر در بیمارستان‌هایمان تخت خالی نداریم و اعلام آمادگی اتحادیه صنف تخت سازهای کشور برای دادن تخت خالی به این بیمارستان‌ها با ذکر این سوال که تخت یه نفره بدیم کارتون بهتر را میفته یا دو نفره. و افزایش مبارزه با پدیده کوه خاری در شمال تهران در قالب خراب کردن رستوران‌ها و سفره‌خانه‌های این منطقه پس از اظهارات ضد کوه خارانه رهبر جمهوری اسلامی و نظر آگاهان این عرصه که معظمله تا حالا فقط در زمینه کوه و خوردنش نظر نداده بود که اونم انجام شد. سرخط مهمترین خبرهای ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع اخبار با چهچهی همکارم بلبل.
سلام. یکی از مدیران سازمان بهزیستی کشور گفت در سالهای گذشته در کشور 360 دختر در سن کمتر از 14 سال ازدواج کردند که تعداد 36 نفر آنان کمتر از 10 سال سن داشتند. در همین رابطه یکی از کارشناسان امور ازدواج زودرس دختران کشور ضمن تایید این روش ازدواج گفت وقتی دختران به این زودی ازدواج کنند در تأمین هزینه‌های عروسک در کشور صرفه‌جویی خواهد شد، چون وقتی یک دختر بچه وارد زندگی زناشویی می‌گردد دیگر رسیدگی به امور شوهر وقتی جهت عروسک بازی برای او باقی نمی‌گذارد. وی اضافه کرد یکی دیگر از مزایای این روش این است که زوجین تا به سن قانونی برسند تمامی تجربیات را که کودکان دیگر در خلال بازی‌هایی مثل خاله بازی، دکتر بازی و مامان بازی جانم آقای میکروفون طلا این درسته؟
آره با درسته دیگه همین هست. بخون
با عرض پوزش. وی اضافه کرد یکی دیگر از مزایای این روش این است که زوجین تا به سن قانونی برسند تمامی تجربیاتی را که کودکان دیگر در خلال بازی‌هایی مثل خاله بازی، دکتر بازی و مامان بازی به دست می آورند در زندگی زناشویی واقعی کسب می کنند که این خود نعمت بسیار بزرگی است. پایان مشروع اخبار.
بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیت انتظامات اطلاعاتی برنامه
بله.
جناب آقای جناب سرهنگ هستیم.
بله، منم بله. سلام عرض میکنم و در خدمتی شما هستم برای پاسخگویی به سوالا.
خدمت از ماست جناب سرهنگ. بله، شنوندگان بله. ما بفرمایید شما در نیروی انتظامی بله. چطور در رسیدگی به پرسنلتون صرفه جویی میکنید؟
عرض کنم که حقیقتا تلاش میشد که سازمانی نیروی انتظامی بله. همه نیازهای نیروهای پلیس رو به نحوی تامین کند که همکارانی من دیگه مشکلی نداشته باشن در زندگیشون.
یعنی بنابراین حقوق و مزایا و این حرفا همه ردیفه دیگه تو نیروی انتظامی سر نگره.
ها ببینید تلاش شده است، منتها در هر صورت هنوزم کاسی هایی هست. منتها مهم این است که همکارانی من جوری تأمین میشن که این مسئله در انجام وظیفشون تداخلی ایجاد نکنه.
عجب. یعنی که سعی ما میشنویم مردم میگن نه ما میخواستیم به مأمور رشوه بدیم و بله. از مأمور نه که اصلا نمیگیرم و از مردم اصرار که بگیر حالا این پیش حقوق یعنی چیزی نیست. نه اول شایعه است دیگه. نره
شما چی گفته رشوه مأمور نیروی انتظامی؟
نه بابا سرهنگ، من گفتم مأمورای شما نمیخوان رشوه بگیرن، مردم به زور میذارن تو جیبشون دیگه.
نه اصلا این حرفا اشتباهه آقا جون. من واقعا متاسفم از این روی کردی که شما در این رسانه داری.
بابا هیچی اصلا این بیخیال بس بحث عوض کن.
بله
اصلا یه چند تا توصیه کن به بله. مردم که چجوری توی رانندگیشون جوری رفتار کنن که هزینه های حمل و نقلشون کمتر بشه.
بله، عرض کنم عزیزان باز خودروهاشون رو حتما به صورتی سالیانه برای سرویس و معاینه فنی ببرن.
بله.
تا با اونجا اونجا سرویس های مربوطه مصرفی سوختشون کم بشه.
سلام، مثلا من خودم ماشینم که میفته تو سرپایینی،
خب
ماشین خلاص میکنم، گاهی حتی خاموشم میکنم، یعنی میخوام بگم این ردیفه دیگه.
نه آقا جو، این چه کاری است اینطوری؟ شما ترمز ماشینو از دست میده، احتمالی سانحه وجود دارد عزیزی من.
نه این حرفا چی؟ راننده اگه راننده باشه بی ترمزم ماشین نگه میداره، چه برسه ماشین خاموشو.
نه نه، ببینید این حرفای اشتباهی است که متاسفانه بعضیا مثل شما بهش معتقدن. واقعا هم تاسف آورد آقا جون.
ای ببین خیالا سر همین، برای لاستیک بگو چه توصیه‌ای داری؟ من خودم شخصا رانندگی با لاستیکی که سیمش زده ویدیو اینو خیلی دوست دارم، خیلی هیجان انگیزه سر همین.
آقای عزیز، لاستیک نقش اساسی داره تو امنیتی خودرو. واقعا اشتباه بزرگی است این کاری که شما میکنه.
ای بابا لاستیک عجب. حلقی خدا تو من سرهنگار، نفس در جای گرم در میاد حتما تو.
نه خیر، ببینید بنده به عنوانی کارشناس باز نظری کارشناسی بدم، نمیفهمی شما اینا؟
باشه تو خوبی سرهنگ.
عجب.
بابا تشکر از توجه شما، تا شبی دیگر و سرهنگی دیگر، خدا نگهدار. سرهنگ چیزه، ببین من یه خواهشی دارم از شما.
بله بفرمایید، زود بگید بنده مأموریت دارم باس برم. بفرم.
ببین سرهنگ، به اکبر نگو مأموریت دارم، به مأموریت بگو اکبر دارم.
آقای عزیز زودتر بگو من باس برم. عجبا.
ببین سرهنگ، من این پرایده رو 10 سال دارمش، تو این 10 سالم نه لاستیک عوض کردم نه ترمزش چک کردم.
واقعا این باعث تاسف است آقا جون.
ببین قلقش دستمه دیگه سرنگ، سر خیابون پاره بزنی رو ترمز تهش وام ایسته دیگه.
یعنی چی خود رای شما باز توقیف بشد، خطرناک است برای مردم آقا جون.
3 دقیقه سرنگ بیا اینو
چی کار داریم؟
اینو بذار تو جیبت، یه معاینه فنی برای ماشین ما جور کن، ردش کن بریم دیگه. خسته شدم ازش سرهنگ. اینو بیا، اینو بگی این کمه. ولی
آقا جون چی کار میکنی؟ بارو کنار ببینم.
ببین میدونم مبلغش کمه ولی دیگه رفیقیم دیگه، درک کن دیگه.
من ده موظفم الان شما رو دستگیر کنم.
بیا سرهنگ، میدونم خرجه الان زیاده. اینم
آقای عزیز،
اینم میذارم روش
دیگه. اون وقت واقعا که بنده دیگه تحمل این وضع ندارم، شما دستگیری آقا جون.
ای بابا این رفیقم میگفت اینو کم بدی شاکی میشن.
چی میگو کم
سرنگ؟ بابا حقوق بگیرم بازم میذارم روش، این معاینه فنی رو ردیف.
شما الان توقیفی هر چی بگی تو دادگاه بر علیه استفاده میشن آقا جون.
سرنگ ما فیلم زیاد میبینه، بی خیالا راضیت میکنم سرهنگ.
بی بی عزیزی من
کتا بیا
مرکز بنده در حال دستگیری یک مورد رشوه هستم. مرکز بگوشم.
باز این بیسی مسکاب بازی تو را انداختی. مرکز را انداختی
آقای
سرهنگ. خب میگم بعدا حقوق گرفتم بهت میدم.
باز شما داری سرهنگ. حرف خودتا میزنی آقا جون. مرکز
خدا پدر این کارخونه های اتومبیل سازی رو بیامرزه که اکثرشون به این نتیجه رسیدن که باید توی ماشینایی که میسازن کولر کار بذارن.
اما مشکل از جای پیش میاد که خیلی از راننده های عزیز ایرانی یا فکر میکنن کولر یه شی تزئینیه که برای زیباتر کردن جلو داشبورد ماشین کاربرد داره، یا عقیدهشون اینه که اگه کولر روشن کنی اولا ماشین راه نمیره، اگه راه هم بره خوب نمیره، تازه اگه خوبم راه بره میدونی چقدر پول بنزینش میشه؟ چقدر؟ اوه اصلا نمیشه حساب کرد این ضرر بزرگو. اینی که شما اصلا بعید نیست مثلا تو اوج گرمای یه ظهر تابستونی تاکسی سوارشی که رانندش هم چه اعتقاداتی داره. بنابراین یا باید گرما رو تحمل کنی و این مدتی رو که تو تاکسی هستی و بزنی بره جلو به قول حاجی، یا اینکه از ایشون خواهش کنی کولر رو روشن کنه و بعدش دیگه خودتون رو برای شنیدن یک نطق طولانی درباره تأثیر کولر روی همه مکانیزم‌های احتراقی غیر احتراقی، برق و آمپر و رادیاتور و کاربراتور و لاستیک و اگزوز و روغن و باد لاستیک و فلان ماشین آماده کنی. نه 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 نه، هنوز تموم نشده که. در ادامه دوستمون درباره این که شما اصلا قیمت بنزین رو میدونی یا نه، این ازتون یک سوالاتی میپرسه، بعدش هم بهتون یادآوری میکنه که اصلا شما میدونین مصرف بنزین در حالت کولر روشن چقدر زیاد میشه. به همین دلیله که شاید بحث کردن با این دوستان خیلی فایده ای نداشته باشه. نمیدونم والله آقا، شاید وقتی از فرط گرمازدگی و آفتاب خوردگی سر از بیمارستان درمونگا در آوردین و رفتین نمیدونم زیر سرم بتونی حساب کنی ببینی هزینه های درمان و از کار افتادگی بیشتره، یا استفاده از کولر ماشین زیر زل آفتاب تابستون. لام از سبا روشن کن دیگه.
کم شدن مصرف بنزین به غیر از کولر نزدن که بعضی راننده ها اونو قاتل بنزین میدونن، یه راه دیگه هم هست و اون خلاص رفتنه.
خلاص
یعنی به من از اینکه راننده حس میکنه جاده مثلا 1% شیب به سمت پایین داره، وظیفه جلو بردن ماشینو کلن میسپره به جاذبه ماشین، ماشینو خلاص خلاص میکنه باز خوش بره. یه حرکت دیگه هم که برای کم شدن مصرف بنزین بعضیا میزنن بهش میگن دنده مرده. دنده مرده میرن. آره، حالا اینکه دنده مرده و این تخ 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 کردن این سوپاپای بی زبون چقدر ضرر داره برای موتور یه مسئله دیگه است که در اولویت نیست. الان دور موتور اینجور افراد موقع رانندگی معمولا از 1.5 بالاتر نمیره و اصولا جان چی میگیم شما و اصولا میگی تو گوشم بگو با من صحبت نکن و اصولا کنار دست اینجور آدمایی که دنده مرده میرن و میگم این دور موتورشون از 1.5 بالاتر نمیره، کنار دست اینجور آدما بشینی بعد یه مدت از هر چی ماشین سواری و رانندگی متنفر میشی. به خدا دوستان، خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرا، یکی از هزینه های خودرو هزینه تعویض روغن و فیلتر رو این برنامه هاشه. معمولا روغن موتورها بر اساس کیفیتی که دارن و میزان کاراییشون خب قیمت های مختلفی هم دارن. حالا بعضی دوستان وقتی به تعویض روغنی مراجعه میکنن که دیگه روغن توی موتورشون دیگه تبدیل به نفت خام شده باشه، در این حد یعنی، همیشه هم خب یه باورهایی وجود داره در بین این افراد که مثلا روغن فلان شرکت مثلا مدل بهمانش با این که روش زده 5000 تا ولی 10000 تا شیرین کار میکنه. چرا آخه؟ خب روش زده 5000 تا، هر کسی هم دیدین دیگه روی یک برند خاصی تعصب داره. فیلتر میلتر هم که کلا هیچ بی خیال، 10 سال هم ماشین دستشون باشه فیلتر روغن و فیلتر هوا جنو باز همون فیلتر فابریک کارخونه است که انداختن رو ماشین. ماشاءالله بابا ماشاءالله. مسئله بعدی برای کاهش هزینه‌های خودرو بحث خط و خش بدنه و زدگی و خوردگی و مالیدگی و ایناست. این آدما معتقدن قبل از رفتن به صافکاری باید صبر کنن تا خوردگی‌ها و خط و خش‌های ماشینشون به یک حد نصاب مشخصی برسه و بعد یه دفعه ببرن دیگه کل ماشین رو صافکاری که دیگه هزینه‌اش کمتر بشه. این حد نصاب هم معمولاً تا وقتی یه تصادف در حد شاخ به شاخ با مثلا اون اتوبوس آقا دشتی ما نداشته باشن، شاسی ماشین کلا نصف نشه، از وسط اتفاق نمی‌افته. برای همین ماشین اینجور آدما رو که می‌بینی فکر می‌کنی همین الان مثلا از سوریه میان، ماشین مورد اصابت آر پی جی چیزی قرار گرفته. بعدم که دیگه اون تصادف گنده رو میکنن مجبور میشن با بوکسل ماشین رو ببرن صافکاری و شاسی کشی، تازه داستان شروع میشه که کجا ارزونتر ماشین رو بدون رنگ در میارن و نمیدونم مثلا صافکارای مثلا فلانجا چه میدونم مثلا تو تهران میگن صافکارای ترشتی مثلا خوش انصافترن یا مثلا فرعزاد. در نهایت هم 90% اینا ترجیح میدن ماشین رو ببرن بدن دست اینا هستن با این مقوا کنار خیابون وای میسن روش نوشته صافکاری بدون رنگ، مثلا میدن به اونای 200,000 تومان کمتر پول بدن. دیگه خدا میدونه ماشین چه اتفاقی میفته براش. حالا بعد صافکاری ماشین 4-5 تا موج داشت دیگه چیکار کنه، مهم نیست که حالا. یعنی اگه اون دنیایی باشه ماشین ها در روز محشر بتونن زبون باز کنن و از ظلمی که بهشون رفته صحبت کنن، خدا اینجور آدما رو میخوابونه رو زمین، به ماشیناشون میگه 200 بار از روشون رد شی. حالا ببینید ما کلا از مقوله ماشینداری اگه بیایم بیرون بخوایم در مورد شگرد‌های اقتصادی برای جابجایی بدون ماشین صحبت کنیم، نمیشه از ترفند سکسیستی اما بسیار رایج تاکسی مرسی که بعضی از خوب خانم‌ها از این برای این مرمر رفتن استفاده می‌کنن بگذریم. تاکسی مرسیست‌ها معمولاً سعی می‌کنن ماشین‌هایی که برای سوار شدن انتخاب می‌کنن بنز و لند کروز و ماشین‌های آنچنانی نباشه، در حد پراید و پژو و پیکان و اینا خودمون باشه دیگه، همین چیزایی که می‌دونین هستن زیادن. اینجوری همیشه می‌تونن تظاهر کنن که مثلا فکر کردن طرف مسافرکشه، برای همین اگه مثلا طرف شروع کرد حرف بی ربط زد و خیلی مستقیم رفت سر اصل مطلب و پیشنهادهای ناجور داد، می‌تونن با کیف دوتا بزنن تو سرش، 4 تا فوش بدن، پیاده شن، وقار خودشونو حفظ کنن. اما اگه راننده خیلی ملو و نرم و نازک و اینا شروع کرد حرف زدن از زندگی، گفت و کارش و همسر مرحومش و اینا، تا وقتی که خط قرمزا رو رد نکرده باشه میذارن به حساب درد دل کردن‌ها یک مسافرکش تنها و تا گاهی هم خب دل به دلش هم میدن. به مقصدم که رسیدن یه تعارف میزنن که چقدر شد این حرفا، و در 99% مواقع طرف میگه که مسافرکش نیست، با یه تشکر کردن و تای تایش دیگه حالا شماره چیزی گرفته، دو دقیقه دیگه پاره کردن ریختن دورم، سرتای ماجرا هم میاد دیگه. هیچی هم نباشه اینجور آدم، آقا با همین حرکت 15-20 هزار تومن الان جلو افتادین تو زندگیتون دیگه، دیگه چی میخوای دیگه؟ ای والا
آی شخصی.
بله خانم.
آی شخصی.
بله خانم.
میدونی من به کجا میروم؟
کجا؟
کوچه مهر و وفا میروم.
عجب.
میدونی من به کجا میروم؟
کجا؟
کوچه مهر و وفا میروم.
پیکان من شما رو میبره.
کجا؟
از کوچه وفا میگذره.
عجب.
پیکان من شما رو میبره.
کجا؟
از کوچه وفا میگذره.
عجب. آی شخصی، آی شخصی، من اون مسافر گلگویم که راه عاشقی میپویم.
منم که با این پیکان از آن لبانه نمکین، بهر کرای خانم زود بدین.
چی؟
بوسه از آن دو لب نمکین.
بوسه جای کرای ندیدی.
چی؟
ای شخصی جون نگهدار رسیدی. بوسه جای کرای ندیدی.
اما دوستان مهم این نیست که ما کی هستیم، کجا هستیم، چی کار میکنیم. برای ارزون قیمت تموم شدن سرگرمی و تفریح، به قول رضا مارمولک، به تعداد همه آدما راه وجود داره. الان مثلا آقای آقا یا خدا بابا برنامه داره اجرا میشه رو آنتنیم، آقا این چه ریخت تو قیافه یه واسه خودتون درست کردی نصفی تو دیگه؟ چرا
دیگه بابا گفت باید بیای، من دیگه رو صحبت بابام که نمیتونم صحبت کنم، میدونی بی ادبی میشه دیگه.
آها چقدرم تو مبادی آب و آدابی بابا. این پلاکارد چی آویزون کردیم به خودتون؟ حاج آقا میشه بفرمایید بیرون؟ بنده برنامه دارم اجرا میکنم.
بریم بیرون.
بله
ما تا این توافق رو به هم نزنیم از جای منتکن نمیخوریم.
یعنی چی توافق؟ چی چیو به هم بزنیم؟ چی میگی شما؟ من نمیفهمم.
فرشید تو نمیدونی توافق چیه بابا؟ همه میدونن دیگه فرشید.
بابا میدونم، میگم چه ربطی به اینجا داره؟ میگه قیافه شو همین کنی شعاره.
اینا شعاره دیگه. ربطش اینه که ما حضور نمادین پیدا کردیم تا همینجا به همه اعلام بکنیم که باید از روی جنازه نصف المؤمنین رد بشن که بذارن این توافق تصدیق بشه.
دادی اندی، دادی اندی، چرا از من پای میذاری شما؟ نداشتی ما.
یعنی دیوونه خونه ما داره هر روز تکمیل و تکمیل تر میشه. الان من باید چیکار کنم آقا جان؟ موضوع برنامه تفریحات ارزان بوده امروز. شما اومدی چی میگید اینجا توافق میکنی؟
اتفاقا تفریحات ما هم همینه دیگه. با این مخالفت ها و موافقت هایی که سر هر چیزی راه میفته بین ما و مخالفانمون فوش خوشکاری را میفته، این سرگرم میشیم دیگه.
بله.
خرجم که نداره هیچ، تازه پولم میدن.
دادی اندی چی میگی بابا؟ پول کجا بود؟ پول نداریم که
اینا رو نباید میگفتیم. بله ببخشید اشتباه گفتیم. خرجم که نداره هیچ، خرجم نداره دیگه.
آها خیلی خوب، الان من توجیه شدم. آقایون این میکروفون خدمت شما. این میکروفون بفرمایید، هر کدوم 30 ثانیه وقت دارید، هر چی میخواید سریع بگید، برید بزنید به زندگیمون برسیم. بیا آقا جان بیا.
بله این شد، این 30 ثانیه البته کما این رو بکنش 30 دقیقه دیگه خیرشو ببینید.
حاجی کل برنامه کلا 55 دقیقه است، شما
نه دیگه خب
30 دقیقه حرف شد 15 ثانیه است. حالا که اینجوری شد آقا 15 ثانیه.
فرید جون اذیت نکن دیگه. یعنی... دادی اندی برو شما پیامتو بده زودتر. برو
واقعا بریم پیام بدیم الان.
آره برو دیگه. برو
الان، یعنی همه صدای ما رو میشنون.
بله حاج آقا عرض کردم رو آنتن بفرمایید دیگه.
بله بذار یکم حس بگیریم. بله
حالا اینا برای حس گرفتنه.
این برای دیگه فریجون دادی اندی حسش از تای حلقش میاد بیرون. برو آجی برو دارمه.
ببینیم این بلند برو
میکروفونمون
همون هرچی الان بگیم.
بگو دیگه.
حالا میخوای یک دست به آبی بریم بعدن بیایم بگیم الان زوده.
حاجی میگی یا نه کشتی ما رو؟
نه میگیم میگیم. بله بله. هموطنان عزیز، آیا میدانید ما امضای توافق اتمی ما رسما بدبخت بیچاره شدیم رفت به کارش؟ الان اگه پس فردا شما مریض شدی دوا درمان نبود، خب چه خاک به سرت میکنی؟ خب باید بمب اتم باشه تا ازش دارو بسازن بکنن در حلق شما خوب بشه دیگه. تو اصلا خجالت نمیکشی با توافق موافقی؟ بی تربیت، بی نزاکت
حاجی،
عکس مقام معظم رهبری رو پاره میکنی؟ بدم اون سانتری یه فوج رو بکنن توی
حاجی بسه.
چی داری میگی بابا؟
سانتری یه فوج چیه دیگه
بابا؟ صد بار گفتم سانتری فوج، نه سانتری فوج. ای بابا،
خب دیگه حالا اجرای زنده دیگه گاهی پیش میاد.
بله میدونم،
البته فکر میکردم اینا این سانتری فوج، بعد ما داریم تلاش میکنیم سانتری دو فوج و سانتری سه فوج رو هم تولید بکنیم که انشالله ختم به بمب بشه. بله
حالا شما خیلی به خودت سخت نگیر حاج آقا، تو همین مایه هاست که گفتی.
خب ما دیگه صحبتمون بکردم.
بری کیه؟ ماشاءالله هر چیه دیگه. بیم وقت
نسی، وقت نداریم بابا، بیا برو تو هم حرفتو بزن. برو چی
بلکن بابا، من صحبتی ندارم بکنم. بیا تو این وقت، بیا
بلکن برنامه دارم.
این چیزی نیست ناقابله فریکی. ببین دیگه هوا رو داشته باشین که زیرا به این توافقه رو بزن و برو اینو نقدش کن دیگه فریکی. داره
چکه این؟
این چکه
بله، تفضل.
آره دیدی؟
دولاره این؟
بله.
بابت زدن زیراب توافق ایران و غرب تاریخ فردای خوردن زیراب توافق. این چیه نصفی؟ یعنی چی؟
این ببین ما دیگه باید بریم برنامه داریم یه چند جایی دیگه. فری جون دیگه هوا رو داشته باش خودت دیگه. ددی اندی بریم.
چی میگه این؟ زیراب توافقو بزنیم آقا. مبلغش خیلی
خب ما دیگه حرکت میکنیم. ما فقط با شعار حرکت میکنیم.
آره حرکت میکنیم.
ما میگیم شما تکرار کن نصف المؤمن.
باشه عجی باشه.
به سلامت، به سلامت خدا.
الموت لتوافق،
الموت لتوافق،
الموت
تو بعد برنامه باید دقیق این چکر رو وارسی کنم ببینم تقلبی نباشه درست چیه. حالا تصمیم میگیری بعد همین سامی جان برو یه چیزی برو.
هممون یه روزی قصه میشیم، یه روزی پدر بزرگا و مادر بزرگا قصه ما رو تعریف میکنن برای نوه هاشون، آدمایی که یه روزی بودن، زندگی کردن، عاشق شدن، متنفر شدن، به بند افتادن، از عشق گذشتن. اما اینا همش قصه است. الان، همین الان، زندگی یعنی ما، عشق یعنی ما، همه چیز یعنی ما. پس این اشتباهی بگیم زندگی خودش قصه است. نه، زندگی خود زندگیه. هنوز خیلی مونده تا قصه بشیم، چون هنوز زنده ایم. به همین دلیله که هیچ جای زندگی شبیه قصه ها نیست. نه نفرتامون، نه عشقامون، نه تردیدامون و نه نفرتها و از هم گذشتنامون. هیچ کدوم مثل قصه ها نیست.
عشق مثل تو قصه ها نیست، حتی شبیه افسانه ها نیست. ما هم یه عمری گول قصه ها رو خوردیم، واسه هر کی برامون تب نمی کرد مردیم. عشق همون چشمای خسته است، همون دستای سرد و پینه بسته است. عشق همون مهر مادری بود، تو طعم خوبه یه نهار سرسری بود. دلیه که برات نگرونه، همون نگاهه که شاید یادت نمونه. عشق لبخنده یه دوست خوبه، وقت غروبه.